بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در کلمات فقها تقسیمی که برای مقاصد ذکر شده عمدتاً حول این دو تقسیمه. برخی تقسیم رو به صورت ثلاثی مطرح کردن، گفتن مکاسب یا مکاسب محرمه یا مکروه و یا مباهه، و برخی تقسیم رو تقسیم پنجگانه قرار دادن که دیروز کلمات این بزرگان رو و عبارات اینها و مثالهایی که برای اینها بود بیان کردیم. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک ایشون آمدن فرمودن کلون من التقسیمین حسن، هر کدامی که از این دوتا تقسیم تقسیم خوبیه، اما احسن همین تقسیمی است که ما به صورت ثلاثی بیاییم مطرح بکنیم. فرق اصلی بین این دوتا تقسیم این است که در تقسیم ثلاثی تقسیم به اعتبار متعلق کسبه، متعلق کسب یا عین است و یا منفعت، و گفتن که در عین و منفعت ما حرمت و کراهت و اباحه میتونیم تصویر بکنیم، اما وجوب و استحباب رو ما نمیتونیم تصویر بکنیم. پس در تقسیم ثلاثی تقسیم به اعتبار متعلق کسبه، که گاهی تعبیر میکنن ما یکتسب به، اون چه که کسب به او میشود این یا محرم است یا مکروه است و یا مباح. به این اعتبار ما دیگه مکاسب واجبه و مکاسب مستحبه نداریم. اما در تقسیم خماسی و پنجگانه اونجا به اعتبار خود فعل مکلفه، یعنی به اعتبار اینکه کسب فعل من افعال المکلف و فعل مکلف خالی از این احکام خمسه تکلیفی نیست، لذا منقسم به این احکام خمسه تکلیفی میشه. این یک فرق که در تقسیم ثلاثی به اعتبار ما یکتسب به، به اعتبار متعلق کسبه، اما در تقسیم خماسی به اعتبار فعل مکلفه. فرق دوم این است که حالا اجازه من عرض کنم اگه مطلبی مون بفرمایید. فرق دوم این است که در تقسیم اول خود اون ما یکتسب به یا عین است و یا منفعت، خود این عین و منفعت به حسب اقتضای خودشون یا محکومن به عنوان حرمت یا کراهت یا اباحه. اما در تقسیم خماسی ما میگیم که این احکام و این احکام خمسه به اعتبار عوارضی است که عارض می شود بر این کسب. یعنی شما اگر یک شیء مباح رو برید بخرید برای قتل، میشه حرام. برید شیء مباح رو بخرید برای استفاده حلال، میشه کسب حلال. یعنی این تقسیم به اصطلاح فنی یک تقسیم جوهری نیست، یک تقسیم ناشی از عوارض خارجیه است و به اختلاف این عوارض خارجیه تقسیم میشه به احکام خمسه. اما در تقسیم ثلاثی به اعتبار اقتضایی است که در خود ما یکتسب و به وجود داره. میگیم آقا بیع الخمر حرامون، خمر به عنوان انه خمرون اقتضای حرمت درش وجود داره و میگیم این کسبی که به خمر تعلق پیدا میکند حرامه. پس فرق دوم بین این دو تقسیم این شد که در تقسیم ثلاثی خود اون ما یکتسب به خودش اقتضای همون عنوان رو داره، اما در این تقسیم پنجگانه به اختلاف عوارض و به اختلاف تواری به اختلاف اونها تقسیم میشه احکام و احکام خمسه. اون وقت روی این حساب برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه ایشون فرمودن هر دو تقسیم درسته، چون تقسیم اول به اعتبار ما یکتسب به، تقسیم دوم به اعتبار این عوارضی است که عارض میشه بر این فعل مکلف. البته عرض کردم اصل این مطلب در کلام مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک وجود داره و ایشون هم یعنی مرحوم آل خویی هم به تبع شهید ثانی همین نظریه رو پذیرفتن. پس ما تا اینجا دو تا فرق میان بین این دو تا تقسیم بیان کردیم و عرض کردیم. حالا میشه هر دو تقسیم رو به این دو اعتبار که بگیم تقسیم ثلاثی به اعتبار ما یکتسب به، تقسیم خماسی به اعتبار این عوارض و تواریه. لکن مرحوم محقق در شرایع بعد از این که آمده تقسیم را ثلاثی قرار داده، در شمارش و ذکر مکاسب محرمه آمده مثال زده به بیع سلاح به اعداء دین. یکی از امثله‌ای رو که آمده مطرح کرده بیع سلاح لاعداء دینه. اون وقت خود مرحوم محقق در همون جا، یعنی در همون جا آمده این قید رو ذکر کرده که اگر کسی اسلحه بفروشد به اعداء دین برای اینکه اونها رو اعانت بکند بر همین دشمنی با دین، یا زمان زمان جنگ باز آمد به اعداء دین اسلحه ای رو فروخت، آمده این رو مرحوم محقق جزء مکاسب محرمه قرار داده، در حالی که اگر این فرق دوم فرق صحیحی باشه در اینجا بیع السلاح لاعداء دین وقتی که معنون به این عنوان میشه، یعنی معنون به عنوان اعانه بر همین اعضا که اعضا دین کمک بشن برای این که باز دین رو از بین ببرن. اما اگر شما آمدید دیدید که در یک جا دو گروه کافر با هم دارن جنگ میکنن، بیاید شما باز اسلحه بفروشید به این یک گروه یا به هر دو گروهشون برای این که هر دو هم رو بیشتر از بین ببرن، خب اونجا اشکالی نداره. اشکال مطلبی که در اینجا این است که ما اگر بگیم که در تقسیم ثلاثی به اعتبار خود اقتضایی است که ما یکتسب و بهداره، اگر اینه، پس این مثال نقض میکنه او رو، بیع الصلاح لاعداء دین این به اعتبار تواری و عوارض مختلف میشه. اگر بفروشین به قصد اعانه که کمک بشن برای این که با دین مخالفت کنن میشه حرام، اگر بفروشیم به قصد این که کمک کنیم که خود اونا به جان هم بیفتن اشکالی نداره. اگر این که بگیم حالا مرحوم محقق این مثال بیع الصلاح رو استطرادن آمدن در اینجا بیان کردن، پس این ما بعد از این که دو تا فرع رو گفتیم این یک اشکال و جواب اشکال این است که ما بگیم این بیع الصلاح مثلا عنوان استطرادی رو داره. اشکال دوم این است که خب در همان تقسیم ثلاثی شما خمر رو با قطع نظر از فعل مکلف نمیتونید حکمی براش بیان بکنید. به عبارت اخرى این اشکال دوم اشکال بر فرق اوله. اشکال اولی که عرض کردیم اشکال بر فرق دوم بود و جواب دادیم، اما این اشکال دوم اشکال بر فرق اوله. در فرق اول ما گفتیم که در تقسیم ثلاثی محور خود ما یکتسب و به، ما یکتسب و به اما عینون و اما منفعتون، اما در تقسیم خماسی ملاک فعل مکلفه و فعل مکلف ینقسم الی الاقسام الخمسه. اشکال این است که در همون تقسیم ثلاثی ما یکتسب و به بدون فعل مکلف که حکمی اصلا نداره، ما میگیم الخمر حرامون. خب الخمر حرامون یعنی ذات خمر حرامه یا شرب الخمر حرامونه؟ شرب خمر که یک فعلی از افعال مکلفه حرام هست. بنابراین اگر ما بخوایم، اشکال اینه، اگر ما بخوایم خود ما یکتسب و به را ملاک و محور قرار بدیم با قطع نظر از فعل مکلف، اینجا اصلا ما چیزی به نام حرام و مکروه و مباح نداریم. این حرام و مکروه و مباح به اعتبار فعل مکلفه. شما اگر در تقسیم ثلاثی بگید خود ذات ما به اعتبار ما یکتسب و به نه به اعتبار تعلق فعل مکلف، اشکال این است که همانطوری که میگید واجب و مستحب نداریم، محرم و مکروه و مباح نداریم. این اشکال اشکالی است که وارده، ولو این که حالا کسی میتونه بیاد یک توضیحی بکنه و اینطور بخواد از این اشکال جواب بده که در اونجا باز خود فعل مکلف به اعتبار تعلقش به این متعلق خاصه، یعنی شرب خمر، کسی دیگه نمیتونه بگه من از شرب خمر اگر قصد کنم اسکار را کذا، اگر قصد کنم غیر اسکار را کذا، من شرب خمر حرامه، میخواه هر قصدی هم بخواد انسان داشته باشه. در هر دو، یعنی جواب از این اشکال این رو بگیم، در هر دو یعنی هم در تقسیم ثلاثی هم در تقسیم خماسی فعل مکلف هست، اما در تقسیم ثلاثی فعل مکلف به اعتبار متعلق خاص در تقسیم خماسی فعل مکلف به اعتبار هر چیزی که میتواند عارض بر او بشه. این دو تا تقسیمی که در کلمات فقها وجود داره و حالا فقط ما میخواستیم یه مقداری اینجا اقسام روشن بشه و این بحث رو مقداری طول دادیم. نکته ای که وجود داره این است که ما وقت نکته دیگر ما وقتی کلمات فقها رو بررسی میکنیم، فقها در این امثله‌ای که آمدن بیان کردن فرقی بین واجب نفسی یا واجب غیری، حرام نفسی یا حرام غیری نمیذارن. میگیم آقا ما میخواییم مکاسب محرمه رو بگیم، این اعم است از اون مکاسب محرمه‌ای که به ذات حرامه مثل بیع الخمر، یا اون مکاسب محرمه‌ای که به اعتبار تواری و عوارض حرام میشه. خود انسان اگر بره یه چاقو بخره لقتل نفس محترمه، خب اینم میشه حرام. ما در این تقسیم اگر آمدیم گفتیم ما خودمون رو محدود نمی کنیم به فقط واجب نفسی و حرام نفسی و مستحب نفسی، اعم نفسی باشه غیری باشه، و همچنین در واجبات ما یه مکاسب محرمه ای داریم که گاهی اوقات واجب عینیه. فرض کنید در همون واجبات نظامیه طبابت اگر کسی نباشه و فقط منحصر به یک شخص باشه این عنوان واجب عینی رو پیدا میکنه، اما اگر نه عرض میشود که افراد دیگری هم باشن عنوان واجب کفایی رو پیدا میکنه. اگر دائره رو اعم قرار دادیم، اعم از واجب نفسی و غیری، واجب عینی و کفایی، واجب تعیینی و تخییری، نتیجه این میشه برای همه اینها ما مثال زیاد پیدا میکنیم و تمام این امثله‌ای که در کلمات فقها گفته شده درسته. به عبارت اخرى نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، اگر ما بخواهیم بگیم تقسیم به اعتبار نفسی بودنه، یعنی بگیم آقا مکاسب محرمه‌ای که حرمت نفسی داره، در کلمات فقها بسیاری از مثال‌هایی که آمدن زدن این از دایره خارج میشه، نمیتونه دیگه مثال باشه، چون همون عباراتی که دیروز از فقها خوندیم و مثال‌هایی که آمدیم بیان کردیم اینها خیلیش اصلا عنوان غیری داره. شما ببینید خود مرحوم محقق وقتی میاد مکاسب رو سه قسم میکنه در شرایع، محرمه، مکروهه و مباهه، اون وقت میاد مکاسب محرمه رو پنج قسم میکنه، خود مکاسب محرمه را پنج قسم میکنه. قسم اول الاعیان و نجسه کالخمر، قسم دوم ما یحرم و لتحریم ما قصد به، اونی که به خاطر اون چه که قصد به او میشود حرامه مثل آلات لهو. قسم سوم ما لا ینتفع به کل مسوخ، اون عرض میشود که حیواناتی که مست شدن، اونی که نفعی نداره برای انسان، اینم جزء مکاسب محرمه قرار داده شده. این ما لا ینتفع به، این به اعتبار ذاتش که نیست، بگیم این جزء مکاسب محرمه است لعجل عدم نفع، چون انسان انتفاعی به اون نمیبره، نفعی برای انسان نداره.
حتی در آلات لحنش هم چون ما قصده به عبارت از فساده، آلات لحنم چون ما قصده به عبارت از فساده می شود حرام. عرض ما این است که ما اگر بخواهیم این مکاسب محرمه را فقط بیاریم روی حرمت نفسی، اما اونجایی که مقدمه بشه برای یک حرام دیگر اونجا خارجه، پس خیلی از این مواردی که مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم سلار در کتاب مراسم که مثالهاش رو دیروز اومدیم بیان کردیم، باید اینها از محل نزاع خارج بشه، در حالی که اینها داخل در محل نزاعه. این یک مطلب. باز مطلب دیگر، یک مراجعه بفرمایید به کفایه در تعریف نفسی بودن و غیری بودن. دین اصولیین در اینکه کدام واجب میشه واجب نفسی و کدام واجب میشه واجب غیری اختلاف وجود داره. اونجا مرحوم آخون میفرماید اگر ما این تعریف رو ملاک قرار بدیم، ما وجب للغیر ما کان وجوبه للغیر، که مشهور آمدن واجب غیری رو اینطوری معنا کردن، ما کان وجوبه للغیر، اون وقت آخوند بزرمان لازمه این تعریف تمام واجبات نفسیه بشه واجبات غیریه. چرا؟ برای اینکه ما خود نماز که مصداق بارز واجب نفسیه، نماز رو میگیم که اقم الصلاة لذکری، یعنی غایت الصلاة ذکر الله، تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی چون نهی از فحشا و منکر واجبه، این واجب شده، پس اگر ما بخوایم واجب غیری رو اینطور معنا بکنیم، تمام اینها می شود واجب غیری. اونجا برای اینکه این اشکال حل بشود، مرحوم آخون میان میگوین که ما یه غایات اولیه داریم، یه غایت الغایات داریم، اقصى الغایات داریم. در باب نماز این اقصى الغایات مطرحه و هنگام وجوب این اقصى الغایات مد نظر واقع نمیشه، لذا واجب میشود واجب نفسی. حالا در اینجا ما بخواییم ببینیم که در اونجایی که یک دیعی مقدمت برای حرام یا یک معامله و کسبی مقدمت برای واجب، آیا میتونیم در اینجا بیان بگیم که آقا خب اینجا این مقدمه به عنوان خودش واجب نیست، به عنوان المقدمیه واجبه و در نتیجه از محل بحث در اینجا خارجه؟ در نکته قبلی گفتیم که اگر ما بخوایم واجب غیری، حرام غیری، استحباب غیری، اینا رو بخوایم بگیم از محل مکاسب خارج هست، از دایره این تقسیم خارجه، خیلی از امثله‌ای که فقها آمدن مطرح کردن، حالا شما مثلا در معاملات مکروهه ببینید مثال‌های فراوانی وجود داره، در معاملات محرمه امثله خیلی زیاد وجود داره، خیلی از اینها به عنوان حرام غیریه، حرام به ذات نیست، منظور حرام غیریه. مثلا فرض کنید در باب معاملات مکروهه، معامله با اکراد جز معاملات مکروه هست. البته حالا اون کرد در اینجا مراد چیه؟ ملاحظه فرمودید در خود مکاسب و حواشی مکاسب 3-4 احتمال داده میشه. احتمال خیلی قویش هم این بوده که اکراد یک طائفه‌ای بودن در یک زمان خاصی در یک بخشی زندگی میکردن که حالا خوش معامله نبودن، بعد حساب بودن، نه شد، نه یک کراهتی شد از معامله با اونها. از خود زمان ما مثلا میگن که آقا با فلان شهر معامله نکنید، با فلان محله معامله نداشته باشید. خب حالا این نهی از معامله با اکراد که یه وقتی گفتن بعضی از همین کردها هم شنیده بودن این قضیه رو و ناراحت شدن که خب چرا مراد مطلق کرد نیست، یک طایفه مخصوصی بوده، اونم در زمان روایات بوده، الان هم دیگه وجود خارجی ندارن، به عنوان یک قضیه خارجیه بوده. این نه برای این است که به ذات خودشیه، چون مقدمه برای فتنهی بوده، هر وقت معاملهی با اونها واقع می شد یک نزایی به وجود می آمد، برای دفع این نزا بوده. نزا ما نمی شونیم واجبات غیری، محرمات غیری اینا رو خارج کنیم، این اولا. و ثانیا اونی که بخوام در این مطلب عرض کنم این است که آیا حالا اگر کسی رفت فرض کنید که یک وسیله‌ای رو خرید، این وسیله یک غایت نهاییش فساده، یعنی همون بیانی که مرحوم آخوند در اونجا دارن ما نمیتونیم اینجا پیاده بکنیم، بگیم آقا اگر یه چیزی یه غایت نهاییش فساد شد ما ممکنه بگیم این عنوان جزء مکاسب محرمه رو داره، اما دیگه حرمتش حرمت مقدمی نیست. مثلا در باب خمر ممکنه کسی خمر رو هم بخره اصلا شرب هم نکنه، عرض می‌شود که نگه داره، حالا ولو نگه داشتنش هم جایز نیست. اما اگر غایت نهاییش که عبارت از اسکاره، عبارت از فساده، خب اگر این غایت به عنوان غایت نهایی مطرح شد ما نمیتونیم بگیم به صرف این عنوان مقدمیت پیدا میکنه. نتیجه این عرض من این شد بسیاری از این امثله که در کلمات فقها گفته شده و بعدن دیگران آمدن اشکال کردن که اینها به عنوان مقدمیت و به عنوان خودشون نیست، اگر ما لحاظ بکنیم اون فرمایش رو که مسئله غایت نهایی و اینها باشه که مرحوم آخوند فرمودن، این هم از عنوان مقدمیت خارج میشه. نه در حال مثال خمر اونم مثالهای دیگه که در کلمات فقها اومده، در اون مثال دیروزی که ما عرض از سلار در کتاب چیز خوندیم، اونجا ببینید داره عمل محذور یعنی معاملات ممنوعه، فان یکتسب مالا لینفق فی الفساد، اینجا قبح ذاتی که نیست که، ان یکتسب مالا لینفق فی الفساد، بله کسی تجارت کنه مالی به دست بیاره بخواد با این مال بره فسادی انجام بده، اینجا دیگه قبح ذاتی که وجود نداره در خود تجارت. حالا این من دارم اینو عرض میکنم، این بیانی که امروز دارم میگم برای این است که ما وقتی به عبارت فقها میرسیم یا باید بگیم این فقها توجه نکردن، بی خود برداشتن تمام اینا رو جزء امثله مکاسب محرمه آوردن، خب التزام به این خیلی مشکله. فقهای بزرگی مثل خود مرحوم محقق وقتی داره مکاسب محرمه رو تقسیم میکنه 5 قسم میاره، بعضی از اقسامش ذاتی نیست اصلا، سندار در مراسم این چنین، یا خود مرحوم علامه در عرض می شود که کتاب قواعد ایشون هم مکاسب محرمه رو میگه مشتوم لعلا وجه قوی. این وجه قوی اهم از این است که در ذات خودش چی باشه یا عارض بر او بخواد باشه. ببینید ما سر یک دوراهی هستیم، یا باید بگیم تمام این امثله بی خدا آوردن اینا رو، اینا مکاسب محرمه نیست. یعنی از اول میایم دایره رو ضیق میکنیم، میگیم محرم یعنی محرم نفسی، واجب یعنی واجب نفسی، او وقت این لازمش نیست که کثیر اینا از اینا خارج بشه. بله؟ تعریف نیست، مثاله. خب اگر مثاله پس مکاسب خیریه رو میخوام داخلش کنم. مکاسب غیری یعنی اونی که محرم غیریه، اونی که واجب غیریه. وقتی داخل میشه اشکال این است که اینجا خودش بس واجب یا حرام نیست، به عنوان مقدمی حرامه، به عنوان مقدمی میشه واجب. در مطلب اول عرض کردیم خیلی خوب چه اشکالی داره، اصلا فقها ما بخوان اعم از نفسی و غیری، اعم از عینی و کفایی، اعم از تعینی و تخییری، بخوان مثال بزنن و شاهد و علی ذلک امثله زیادی است که مطرح کردن. در مطلب دوم میخوایم بگیم آقا اصلا این غیری بودن در خیلی از این مثال ها این ملحوظ نیست، یعنی به عنوان مقدمیه نیست، چون اونجایی که مطرح شده یعنی اون قیدی که براش آمده به عنوان اقصی الغایات، یعنی همون تعبیری که آخوند در کفایه داره. خب حالا این دیروز اشکال کردیم، بله، مثلا حالا بخواهم بگیم اشکال وارد نیست. این اشکال هم باز در کلمات بعضی بزرگان هست که اینها در واجبات نظامیه که شیخ مثال زده میگن اولا به عنوان خودش نیست، به عنوان مقدمیته. باز مقدمیتش هم به عنوان انه مقدمتون چند تا اشکال در اونجا مطرح شد که دیروز بیان کردیم. با این بیان ببینید در فقه این نکته رو ما باز از خود شیخ یاد گرفتیم. وقتی دیدیم فقها همه آمدن برای مکاسب محرمه مثالی میزنن که هم غیری هم نفسی رو میگیره، باید پس بگیم مقصود اینا امنه، همه اینا رو شامل میشه. و الا اگر بخوام بگیم اکثر این مثال ها خارج از محل بحثه، خود همین مطلب درستی نیست. خب یک جمع‌بندی بکنیم و این بحث تمام. ببینید جمع‌بندی که در اینجا میشه، کف یا ما به اعتبار ما یکتصوبه باید در نظر بگیریم، یا به اعتبار انه فعل من افعال المکلف. اون وقت به اعتبار ما یکتصوبه حکمش روشنه که یا اینه یا منفعته، همون تقسیم به سه قسم میشه. اما اگر کسب رو به اعتبار فعل من افعال المکلف در نظر گرفتیم، اینجا دو صورت داره: یا این فعل با قطع نظر از هر عارضی، بگیم آقا کسی صبح ها میشه میره در مغازه کار میکنه، کاری نداریم به این که این کسبی که داره انجام میده سبب میشه که زندگی خودش و عیالش محفوظ زمان قوت اونا رو تأمین میکنه، این عناوین اصلا نباشه. این یک. دوم اکتساب با توجه به این عناوین. اکتساب با توجه به این عناوین همون احکام خمسه رو پیدا میکنه. امروز کسی بره کار کنه پول در بیاره برای قوت خودش و عیالش، واجبه. بره کار کنه برای اینکه توسعه در زندگیش پیدا بشه، مستحب بود. بره کار بکنه برای اینکه با پولش بخواد بره فساد کنه، حرام. این بحثش روشنه. اما اون نکته‌ای که میخوام الان عرض کنم اینه: آیا اکتساب من حیث هو اکتساب، یعنی بره کار بکنه اصلا هیچ عناوین عارضی در کار نباشه، از عبارات فقها استفاده میشه، این خودش فی نفسه حکم مباح رو داره. کسی بره صبح در مغازه کار کنه، نه غایت وجوبی داره، نه تحریمی داره، نه استحبابی داره، هیچ. از عبارت فقها استفاده میشه، این مثل خوردن آبه که تو آب خوردن مباهه، اینم مباهون فی نفسه، در حالی که اگر روایات وارده شما پس اون مالو کسب و به شد میگفتن بره کنارو، میگم خود کار کردن. ببینید ما عرض کردیم اکتساب دما انه فعل من افعال المکلف، یک دما انه متعلق بالعین والمنفعه، این همون حکم عین و منفعت داره، عینش حرام اون کسبش هم میشه حرام، عینش مکروه کسبش هم میشه مکروه. اما وقتی میگیم اکتساب فعل من افعال المکلف، بگیم این هم دو صورت داره، یا لو خلیه و طبعه، یا به اعتبار این قایات و عوارضه. به اعتبار قایات و عوارض تقسیم به احکام خمسه میشه. بحث ما الان اینه، خود کار کردن، خود کسب کردن بدون این که اون عوارض رو داشته باشه و با قطع نظر از اون عوارض از کلمات فقها استفاده میشه اباحه، ولی به نظر ما وقتی به روایات وارده در این باب مراجعه کنیم، این عنوان استحباب نفسی رو داره. وقتی که میگن العباده سبعون جزءاً افضلها طلب الحلال، انسان کار کنه مال حلال به دست بیاره، اصلا دیگه هیچ عوارض یا نمیگیم برای قوت خودش، قوت ایالش، نه. از روایات ادعای ما اینه، دیگه خودتون به روایات مراجعه کنید، دیگه این بحث دنبال نمی کنید. از روایات وارده استفاده میشه خود کسب فی نفسه استحباب نفسی داره، از عبارات فقها استفاده میشه و کسب فی نفسه با قطع نظر از عوارض اباحه داره. اما روایات ما عرض کردیم که این استحباب نفسیش رو به خوبی دلالت داره. این بحث اینجا تمام میشه. بحث بعدی این است که مرحوم شیخ فرمان ببینیم حرمت تکلیفی، اینی که میگیم یه معامله حرامت به حرمت تکلیفیه، این معناش چیه؟ انشالله این دیگه بعد از ماه مبارک رمضان این بحث رو خواهیم داشت. و صلی الله علیه و سلم.